بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 آذر سال 99 است. بحث ما جلسه درس خارج حج 59 را ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسات قبل در این مسئله صحبت داشتیم که مرحوم شیخ طوسی در نهایه در مسئله 20 طبق شماره گذاری ما اونجا فرمودن که حج بر 3 نوعه: تمتع، افراد و قران. بعد فرمودن تمتع وظیفه افرادی است که بیرون حرم باشن و بیرون 48 میل باشن، اما افرادی که در داخل حرمن، یعنی در داخل محدوده 48 میل هستن و خود مکه، وظیفه اونها تمتع نیست بلکه افراد یا قران. خب ادله برای اثبات تمتع وظیفه نائی هست بیان شد، چون قسمت دوم مسئله که اهل حرم باید افراد یا قران انجام بدن بعدن مفصل صحبت خواهد شد. فعلا در این مسئله بودیم که به چه دلیلی باید شخصی که دور از حرم هست و بیرون 48 میل هست او باید حج تمتع انجام بده. ادله های یا ادله بیان شد. روایات باب 90 را در استبصار بیان کردیم، کل باب را روایاتش را خوندیم، دلالتش را از نظر شیخ طوسی بیان کردیم، تعارض هایی که میان دو دسته روایات بود، دسته اول میگفت تعین داره برای نائی، دسته دوم میگفت افضل هست تمتع، کنه غیر تمتع هم جایزه ولی مفضول هست، اونها را هم خوندیم و مرحوم شیخ یه چمبندی بین اینها هم انجام داد. چون اشکال ها یا بعضی از اشکالات به نظر ما در جمعی که مرحوم شیخ بین احادیث کرده موجود است، برای روشن شدن اشکال ما به مرحوم شیخ نیاز است که ما اموری را قبلا تقدیم بکنیم و مقدماتی را بیان بکنیم. در پایان اشکالی که به جمع مرحوم شیخ داریم یا به جمعهای شیخ داریم بیان بکنیم. امر اولی که باید روشن بشود که در جلسه قبل به طور اجمال اشاره شد، اقسام حج در نزد شیعه 3 تا هست و توضیحش هم اشاره شد. فی الجمله این مورد اتفاق اصحابه که حج 3 نوع. مرحوم محقق در شرایع در تعریف افراد و قران اینجوری فرموده: حالا آدرسش هم در شرایع جلد یک صفحه 213 تا 215 اونجا فرمودن. چون تمتع روشن است خیلی در اون باره فعلا ما حرفیشون رو نقل نکردیم. ایشون فرمایشاتی که در توضیح افراد و قران دارن بیان میکنیم، بعدم نظر دیگران. مرحوم محقق میفرماید و اما الافراد، توضیح افراد این است که و صورت الافراد ان یحرم من المیقات او من حیث یسوق له الاحرام بالحج. شکل حج افراد اینه که ابتداعا احرام میبندد از اون میقات یا از هر جایی که احرام حج برای او جایز هست، چون غیر از اون مواقیت معروفه گاهی وقتا فرد ممکنه به اونجا نرسد، از جاهای دیگری احرام ببنده که مسئلهش در جای دیگریه. ایشون میفرماید مفرد کسی است که از میقات یا از هر جایی که جایی دست برای احرام به حج احرام میبندد، بعد ثم یمضی الی عرفات، بعد میرود به عرفات، یعنی کاری به مکه نداره فرد مفرد، از اونجا میرود به عرفات، فیقف بها، در عرفات وقوف میکند، ثم یمضی الی المشعر، از عرفات میره به مشعر، فیقف بهی، در مشعر وقوف میکند، ثم الی منا، از مشعر به منا میره، فیقضی مناسکه بها، مناسک منا را انجام میده. مناسک منا هم برای شخص مفرد عبارت از این است که رمی جمره عقبه میکند و سرش را میتراشه، چون بر فرد مفرد قربانی نیست. ثم یطوف بالبیت، بعد میره طواف خانه خدا میکند و یصلی رکعتی، دو رکعت نماز طواف میخواند، و یسعی بین الصفا والمروه، سعی صفا و مروه انجام میده، و یطوف طواف النساء، بعد طواف النساء انجام میده، و یصلی رکعتی، دو رکعت هم نماز طواف النساء انجام میده. در ادامه میفرماید این شخصی که حج افراد انجام داد و علیه عمره مفرده بعد الحج و الاحلال من، بعد از آن که حجش تمام شد، شخص مفرد به حج یه عمره مفرده هم باید انجام بدهد. پس تفاوت حج افراد در این است که عمرش بعد از اعمال حجه، بعد از پایان حجه، عمرش هم عمره مفرده است و بعد از آنی که از حج خلاص شد. بعد می فرماین و یعطی بها من ادن الهل، میره احرام میبندد از ادن الهل، از نزدیکترین مثلا نزدیکترین جا به حرم، و یجود و وقوع فی غیر اشهر الحج، در این حج عمره مفرده می شود که بعد از ماهای حرام هم انجام بده. مثلا شخصی آمد تا حجش رو انجام داد و تمام شد، بعد از حج میتوند عقب بیندازد عمره مفرده را، مثلا در محرم انجام بدهد. ایشون میگه مانعی نداره، جاید است که این عمره مفرده در غیر اشهر حرم هم، در غیر اشهر حج هم واقع بشه. خب بعد میفرماید که و هذا القسم، یعنی این قسم، یعنی افراد یا قران، فرض و اهل مکه، این وظیفه اهل مکه است و من بینه و بینها دون اثنی عشر میلا من کل جانب. وظیفه ساکنین مکه و افرادی که در 12 میل قرار گرفتن از هر طرف، اونا باید هرچی افراد و قران انجام بدن. در اینجا یک پرانتزی باز بکنم، شاید بعدا مسئلهش بیاد. در این که منطقه به صلاحت قران و افراد 48 میله یا 12 میل میان علما اختلاف. مرحوم شیخ طوسی میفرماید هر کسی که در داخل 48 میل هست وظیفش افراد قران. مرحوم محقق میگه که هر کسی که 12 در داخل 12 میل هست، چون 48 میل را تقسیم کرده بر همه اطراف، از هر طرف گفته 12 میل، کلنه مجموعش 48 میل بشه. ولیکن شیخ طوسی از هر طرف 48 میل را ملاک میدانه. این بحثش احتمالا در قسمت دوم مسئله خواهد آمد. حالا خیلی در این مسئله ما در حال حاضر صحبت بیشتری نمی کنیم. خب، پس اجمالا افراد و قران وظیفه اهل مکه و افرادی که در اون منطقه خاص هستند، حالا یا 48 میل یا 12 میل. بعد محقق میفهمد و شروطه ثلاثه، شرایط حج قران این است که 3 شرط داره. یکی این که نیت، یکی این که باید در اشهر حج واقع بشه، در ماهای حج. یکی دیگه نفت که احرامش از میقات هست یا از خانه های ساکنین اونها، عرشبت خدمتتون، اگر مندلشان در نزدیکی مکه نسبت به میقات هست. خب این افراد و شروط افراد. بعد توضیح میدن قران را، میگن و اما القران، میفرمن به افعال القارن و شروطه کل مفرد غیر انه یتمید عنه به سیاق الحد عند احرامه. میفرمد حج قران مثل حج افراد، شرایطش هم همونه، تفاوتی با هم ندارن، فقط یه فرق دارن با هم، و اون که شخص قارن به هنگام احرام بستن هدی هم همراهش هست، یعنی علاوه بر این که لبیک میگرد همراه خودش قربانی هم دارد. بعد میگه که و اذا لبا، وقتی که تلبیه را گفت، استحب له اشعار ما یسوقه من البدون، مستحب است اون حیوانی که شتری که همراه او هست اون شتر را هم در حقیقت اشعار بکند. اشعار بکند یعنی چی؟ یعنی کوهان اون شتر را از سمت راست بشکافد و به خونش اون صفحه را آلوده بکند، یعنی بدنش را آلوده به خونش بکند. مستحب بس یا اشعار بکند یا تقلید بکند. تقلید بکند یعنی چی؟ یعنی در گردن این حیوانی که به عنوان قربانی میبرد کفش های خودش را که در اون کفش ها نماز خونده اونا را بیندازد به گردن این حیوان. بعدم یعنی اشعار و تقلید برای شتر هست و تقلید برای مثلا که گاو و گوسفنده. اشعار مال یعنی در بدنه، در شتر هم میتوند اشعار بکند هم میتوند تقلید بکند، اما نسبت به بقر و غنم فقط تقلید هست، اونجا دیگه اشعار نیست. خب پس تا الان روشن شد که از نظر تعریف مرحوم محقق قران با افراد یکیه، تفاوتش فقط در سوق هدیه، چون اشعار و تقلید را هم که مستحب دانست. بعد می فرماید که ولو دخل القارن او المفرد مکه و اراد طواف جاده. یه سوالی مطرحه که آیا شخصی که احرام به عمره احرام به حج افراد بسته و وظیفه‌ش اینه، خب ابتدا هم برود به عرفات، حالا اگر این شخص که محرم هست هنوز وقت عرفات نشده آماده در مکه، آیا میتواند طواف بکند؟ حالا طواف های مستحبی میخواد انجام بده یا نه اصلا حق نداره طواف بکنه، باید صبر بکند تا ایام عرفه بشه و برود به عرفات. ایشون میفهمه که شخص قارن و مفرد میتوانند طواف بکنن، ولیکن یه شرط داره. شرطش این است که هر وقت طواف کردن بعد از طواف تلبیه را از نو بگن، دوباره بگن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. چرا تلبیه را بگن؟ به خاطر این است که مهل نشون، چون اگر طواف را انجام بدهن که نه مهل میشن، برای اینکه پیشگیری بکنن از مهل شدن و به حال احرام باقی بمانن تلبیه را بگن که محکمکاری بشود. البته میگه قول دیگری هست که تفصیل داده، گفته است که فرد مفرد تلبیه برش لازمه، اما فرد قارن که قربانی همراهش هست بر او تلبیه لازم نیست. یعنی اگر فرد مفرد تلبیه نگفت مهل میشه، ولیکن سائق و قارن تلبیه هم نگفت مهل نمیشه. البته خودش نظر داده محقق که والحق انه لا یحل احدهما الا بالنیه، ایشون گفته با تلبیه گفتن یا نگفتن انسان از احرام خارج نمیشه یا مهل نمیشه یا به احرام باقی نمیمونه، اون نیت هست که آیا شما قصد خروج از احرام را بکنی یا نکنی. لکن گفته است بهتر این است که پشت سر نماز طواف تلبیه را تکرار بکنی تا احتیاط انجام شده باشد. در پایانم به یک مسئله اشاره میکنیشون، میفهمد و یجوز للمفرد اذا دخل مکه ان یعدل الى التمتع ولا یجوز ذلک للقارن. یه تفاوتی هم بین مفرد و قارن گذاشته، گفته فرد مفرد وقتی داخل مکه شد، مثلا از 10 مایلی مکه آمده وارد مکه شد، می تواند نیت را از مفرد به تمتع برگردانم، به حج تمتع. اما شخص قارن نمی تواند نیت را از قران به تمتع برگردانم. خب این مطالبی که ما الان خدمت شما ارائه دادیم کلمات محقق بود در توضیح افراد قران، آدرسش هم شرایع جلد 1 صفحات 213 تا 215. مرحوم صاحب جواهر در این قسمت که توضیح می‌دهد فرمایشات محقق را، می‌فرماید که از ابن ابی عقیل و صدوق و غیر اینها یک تفسیر دیگری برای قران شده غیر از این تفسیری که محقق ارائه داده. حاصل اون تفسیر این است که حج قران عبارت از این است که سوق دادن هدی هست. یعنی درست است که در حج قران همراه حاجی قربانه هست، اما علاوه بر این حج قران مرکب از عمره و حجه و عمرش جلوتر هست، حجش بعد از عمره است، برخلاف حج افراد که گفت اول حج بعد عمره انجام میدهد، عمره مفرده، گفته است در قران اول عمره انجام میدن بعد حج انجام میدن. بعد گفته است که این حج قران احرام میبندن از میقات، قربانی هم همراه خودشون هست، بعد میروند مکه طواف انجام میدن، نماز طواف میخوانن، سعی صفا و مروه میکنن، بعد منتها از حالت احرام خارج نمیشوند و به همون شکل میروند به عرفات، در ادامه اعمال حج رو انجام میدن. این معنای قران است. این نوع تفسیر را برای قران مرحوم ابن ابی عقیل و صدوق و دیگران کردند. حالا برای اینکه این مطلب روشن بشه و مورد بحث ما هم هست، من کلمات صاحب جواهر را اینجا مشروح بیان میکنم تا هم دقیقا شما در جریان مطلب قرار بگیرید و هم بعد اشکالاتی که به اصطلاح میخوایم به شیخ بیان بکنیم دخیل در او هست. صاحب جواهر در کیفیت حج قران و شرایطش اینجوری آورده، آدرسش هم در جواهر جلد 18 صفحه 50 اونجا میتونید ملاحظه کنید. ایشون در تعریف قران هر دو نظر را آورده، هم نظر محقق را هم نظر ابن ابی عقیل. میفرمایند و اما کیفیت حج القران و شروطی و افعال القران و افعال القارن و شروطه کل مفرد غیر انه یتمید عنه بسیاق الحد عند احرامه وفاقا للمشهور. میفرد افعال قارن، قارن به شخصی میگن که حج قران انجام بده، افعال قارن و شرایطش مانند مفرد هست، یعنی مانند کسیه که حج افراد داره انجام میده، الا اینکه فرقشان این است که قارن قربانی همراه دارد به هنگام احرام ولیکن مفرد همراه ندارد. این تعریف را ایشون میگه وفاقا للمشهور، مشهور قارن را چنین تعریف کردن. حالا در نظرتون باشه اگر ما بعدن گفتیم که قران بنابر قول مشهور منظور اینه، منظور این قرانه، و اگر بعدن گفتیم قران الان مبنای ابن ابی عقیل اون تفسیر دیگر قران هست، اینا تو ذهنتون باشه. ایشون استدلال میکند به چند روایت برای این تعریف قران، یعنی الان که میگه قران مثل افراده باید دلیل بیاره ایشون، چند دلیل را ایشون اشاره میکنه. میگه یکی در خبر منصور آمده است که الحج عندنا علی ثلاثه اوجه، حج پیش ما، امام فرمود حج در نزد ما بر سه نوعه، حج متمتع و حاج مفرد للحج و سائق للحج و سائق هو القارن. این روایت در وسائل آدرس داده، حالا باب یک از ابواب اقسام حج، حدیث دو، البته با یک اختلافی در لفظ، البته این حدیث ها رو ما قبلا خوندیم در همین باب 90 استبصار، اینا بود. خب در این حدیث چی آورده؟ ایشون الان استدلال میکنه به تعریف قران.
میفرماید که حاجی پیش ما سه گونه. یه حاجی داریم که تمتع انجام میده، یه حاجی داریم که افراد انجام میده، یه حاجی داریم که سوق حد کرده، یعنی همراه خودش حد میاره. سوق حد همون منظور قارن هست. پس این روایت الان میگه با سه نوع حج داریم. خب الان ملاحظه میفرمایید که این روایت ایشون استدلال میکنه برای اینکه قارن مانند افراد هست به این روایت. خب اگه دقت بکنید این روایت توضیح نداده قارن را به تمام ابعادش، فقط میگه منفرد داریم، متمتع داریم، سائق هم داریم. سائق همون قارن هست، یکی از ابعاد قارن را اشاره کرده. این نگفته که قارن این همون مفرد هست و هیچ فرق دیگری نداره. نه، میگه قارن حد همراهش هست. این منافاتی نداره که ما بعدم بگیم ابن ابی عقیل میگه که علاوه بر این که حد همراهش هست، عمره هم اول باید انجام بده قبل از حج. خب این یه روایتی که صاحب جواهر استدلال میکنه. در روایت بعدی میگه لا یکون القارن قارنا الا بسیاق الهدی. قارن وقتی قارن است که هدی همراهش باشه و علیه توافان بالبیت. بر قارن است که دو تواف بکند به خانه خدا. دو تواف به خاطر اینکه یه توافش برای زیارته، یه توافش برای نساء، تواف نساء. و سعا بین الصفا والمروه کما یفعل المفرد. همونطوری که مفرد انجام میدهد قارن هم همون کار رو انجام میده. و لیس به افضل من المفرد الا به سیاق الحد. فضیلتی نسبت به حج افراد ندارد مگر به خاطر همون که حدی همراه خودش آورده. این یه نوع برتری قارن بر افراده. از این عبارت، از این روایت که در وسائل باب دو من ابواب اقسام الحج حدیث نه آمده، می شود استدلال کرد که قارن با مفرد تفاوتی نداره و فرقش فقط در همین است که به اصطلاح سوق حدی داره. اما ممکنه از همینم بعدها جواب داده بشود، یعنی در حقیقت اینم بگه که در این جهت مثل افرادی که میخواد بگه که مانند کارهای افرادیه، یعنی حجش مانند اون هست، اما آیا عمره دارد یا ندارد خیلی متعرض این نیست که عمرش قبل بعده. شاید بتونیم بگیم این روایت متعرض اون نیست. حالا چون وقت ما زیگ هست، روایات بعدی را در جلسه بعدی میخونیم انشاءالله ادامه بحث را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.